واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، سلام. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه خبری 12 جولای 2018 میلادی را پیشکش می کنم. ناتو تا زمانی که لازم باشد به افغانستان کمک خواهد کرد و پشتیبانی ناتو از پلان صلح رئیس جمهور غنی از جمله مطالب است که در برنامه امشب برای شما برگزیده ایم و شما را در جریان گزارش های مستقیم از اجلاس ناتو قرار خواهیم داد. نخست میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
با تقدیم سلام، امروز در دومین نشست سران امروز در دومین روز نشست سران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در بروکسل، رهبران کشورهای عضو این سازمان روی وضعیت در افغانستان بحث کردند. سرمنشی ناتو پس از پایان این نشست به خبرنگاران گفت تا زمانی که لازم باشد ناتو در افغانستان خواهد ماند. این مقام ارشد ناتو گفت که این ائتلاف از طرح صلح پیشنهادی رئیس جمهور غنی نیز حمایت میکند. این در حالی است که قبل از آغاز نشست امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در صحبت با خبرنگاران جنگ در افغانستان را طولانی خواند، اما گفت که پیشرفت های زیادی نیز در این جنگ صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را در مورد نشست امروز ناتو در بخش گزارش ها خواهید شنید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که با برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری این کشور به افغانستان مخالف نیست.
وقتی ما در فضای قرار داریم که میخوایم با طالبان صحبت، با طالبان بحث کنیم، کسایی که روزمره باعث حوادث میشن، یکی از لحاظ قانونی و حقوقی کدام مسائل هست، اینا مسائل باید مردم بدانن، اطراف و جوانب ازی قضیه را. اما من طرفدار از این نیستم که شخصیت های کشور ما در بیرون از کشور باشند و اجازه برگشت به کشور خود نداشته باشند.
این در حال است که در 2 روز گذشته هواداران حزب جنبش اسلامی افغانستان به رهبری آقای دوستم در اعتراض به گرفتاری نظام الدین قیصاری، فرمانده ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، و از افراد نزدیک به جنرال دوستم در ولایت‌های مختلف افغانستان دست به تظاهرات زدند. یکی از خواست‌های عمده معترضان در کنار رهایی آقای قیصاری برگشت معاون اول رئیس جمهور غنی به افغانستان است. آقای دوستم حدود 2 سال پیش در پی اتهام‌ها مبنی بر دست داشتن در آزار و اذیت جنسی محمد اشچی به ترکیه سفر کرد و در این مدت به افغانستان برنگشته است. شماره بر این باورند که حکومت افغانستان اجازه نمی‌دهد آقای دوستم به افغانستان برگردد، اما تا هنوز این مسئله از سوی مقام‌های حکومتی تایید نشده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک تجمع اعضای ارشد گروه طالبان را در ولایت غزنی هدف حمله هوایی نیروهای افغان قرار داده که در نتیجه آن چندین عضو رهبری این گروه زخمی شده است. در این حمله که در روستای لنگای ولسوالی ناوه ولایت غزنی انجام شد، ملا امیرخان متقی وزیر پیشین طالبان، عضو شورای کویته و والیان نامنهاد طالبان برای ولایت‌های غزنی و پکتیا حضور داشتند که تقریبا همه‌شان زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان افزود که در این حمله هوایی 24 جنگجوی طالبان نیز کشته شده، اما طالبان هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. 6 نفر در اثر تخریب یک حوض طبیعی در ولایت پنجشیر جان باخت. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان امروز گفت که دیوار حوض طبیعی پسکندا که در ارتفاعات کوی پشغور موقع دارد دیشب فرو ریخت که در نتیجه آن 2 روستا در حصه اول پنجشیر نیز از بین رفته است. محمد عمر محمدی سخنگوی این وزارت افزود که احتمال افزایش تلفات و خسارات مالی ناشی از این رویداد وجود دارد. سیگال مندلکر معاون بخش استخبارات مالی و مبارزه با دهشت افغانی وزارت خزائن ایالات متحده میگوید که این کشور با همکاری حکومت امارات متحده عربی یک شبکه مالی را که پول را به گونه غیر قانونی به ایران ارسال میکرد از بین برده است. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
این مقام ارشد حکومت ایالات متحده گفت که این شبکه تبادل اسعار خارجی میلیون ها دلار را به سپاه پاسداران ایران انتقال داده است. با گفته معاون وزارت خزائن ایالات متحده، این شبکه با استفاده از نظام مالی امارات متحده عربی پول نقد را از ایران بیرون می‌کرد و پس از تبدیل کردن آن به دلار آن را در دسترس گروه‌های مورد حمایت ایران قرار می‌داد. خانم مندلکر که به منظور زمینه‌سازی اعمال تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران به منطقه رفته است، همچنین گفت که نهادهای مالی و کشورهای خلیج فارس در قسمت عملی ساختن این تعزیرات همکاری می‌کنند، چون به گفته او این کشورها مخالف گسترش نفوذ ایران در منطقه می‌باشند.
صادرات نفت ایالات متحده به هند در ماه گذشته میلادی به میزان بی سابقه آن افزایش یافت. این در حالی است که شرکت‌های هندی تلاش دارند تا برای تولید نفت از ایران و ونزوئلا جایگزین پیدا کنند. حکومت دونالد ترامپ از متحدین خود خواسته که تا ماه نوامبر تولید نفت را از ایران به صفر کاهش بدهند. کارشناسان اقتصادی میگویند که اگر در ادامه تنش‌های تجارتی بین بیجینگ و واشنگتن چین بر واردات نفت امریکا تعرفه وضع کند، ممکن میزان صادرات نفت امریکا به هند افزایش یابد. سازمان عفو بین المللی امارات متحده عربی و نیروهای یمنی متحد آن را به شکنجه زندانیان متهم کرد. این گروه حامی حقوق بشر گفت که این زندانیان در زندانهای مخفی در جنوب یمن شکنجه می شوند و این مورد نقض حقوق بشر باید به عنوان جرایم جنگی مورد تحقیق قرار بگیرد. امارات متحده عربی که یکی از متحدین کلیدی ایالات متحده در منطقه و عضو ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی که علیه شورشیان حوثی در یمن می جنگد است، داشتن زندان و یا بازداشتگاه‌های مخفی را در یمن رد کرده و گفته است که کنترل زندان‌ها به دست مقام‌های حکومت یمن است. اما وزیر داخله یمن در اوایل هفته جاری از امارات متحده عربی خواست زندان‌هایی را که در یمن دارد یا مسدود کند و یا هم کنترل آن را به مقام‌های یمنی تسلیم نماید. مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی امروز گفت که انتقاد اخیر پیونگ یانگ از واشنگتن بخش از استراتژی کره شمالی بوده و مذاکرات بین ایالات متحده و کره شمالی در مسیر درست قرار دارد. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
آقای مون افزود مذاکرات پیونگ یانگ با واشنگتن روی خل اصلاح کامل شبه جزیره کوریا ممکن با موانعی روبرو شود و زمانگیر باشد. رئیس جمهوری کره جنوبی گفت هیچ کس نمیتواند به نتایج این مذاکرات خوشبین باشد، اما با گفته او در صورت خلع سلاح اتمی کامل شبه جزیره کره توسط پیونگ یانگ این مذاکرات میتواند موفق شود. این در حالی است که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته برای انجام مذاکرات با مقامهای کره شمالی به پیونگ یانگ رفت و گفت در این مذاکرات به پیشرفت‌های دست یافته است، اما کره شمالی پس از سفر مایک پامپیو به پیونگ یانگ گفت ایالات متحده در پیوند به خواسته های خود از کره شمالی زورگویی می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از پایان اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل گفت که او در این اجلاس موفق شده تا تعهدات مالی سایر کشورهای ناتو را برای مصارف دفاعی بلند ببرد. سران کشورهای ناتو در دومین روز اجلاس روی افزایش بودجه دفاعیشان بحث کردند. مقام‌های حاضر در این اجلاس میگویند که دونالد ترامپ امروز با سخنرانی تندش و گرفتن نام صدر اعظم آلمان عرف دیپلماتیک را نادیده گرفت. او در این اجلاس خطاب به صدر اعظم آلمان گفت انگلا، باید تو در این مورد کار انجام بدهی. دونالد ترامپ بارها از اعضای ناتو خواسته تا مصارف دفاعی خود را به 4% ارزش عایدات ناخالصشان افزایش بدهند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، شما بر نشرات شبانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش میدین. مشروع اخبار را شنیدین. حال میپردازیم به گزارش های ای بخش. ما سعی میکنیم که ارتباط مستقیم خود با بروکسل برقرار بسازیم و گزارش را مستقیما از سمسام سیرت بشنیم، ولی قبل از او دمی رابطه میبینیم که قبل از آغاز نشست امروز سران ناتو در بروکسل، آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در یک سخنرانی به خبرنگاران جنگ در افغانستان طولانی خواند، اما گفت که پیشرفت‌های زیادی نیز صورت گرفته. معلومات بیشتر درباره نشست سران ناتو و سایر موضوعات در گزارش از همکار ما سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
قبل از نشست امروز ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو ضمن ابراز امیدواری مبنی بر توافق اعضای ناتو در مورد تمویل نیروهای امنیتی افغان الا سال 2024 اطمینان داد که کمک های غیر نظامی این سازمان برای افغانستان افزایش خواهد یافت و حضور این سازمان را در افغانستان با اهمیت خواند.
ما همه به امنیت و ثبات درازمدت در افغانستان متحد هستیم، زیرا افغانستان عاری از تروریسم بین المللی به سود امنیت خود ما است. امروز ما آزمون‌ها و پیشرفت‌های صورت گرفته را بررسی می‌کنیم و در مورد ادامه حمایت خود تصمیم خواهیم گرفت.
منشی عمومی ناتو قبل از این نیز ضمن اعلام حمایتش از مذاکرات صلح به رهبری حکومت افغانستان خطاب به طالبان گفته بود که این گروه نمیتواند برنده جنگ در افغانستان شود. در ادامه تعهد سازمان ناتو برای افغانستان، تریسا می صدر اعظم بریتانیا نیز دیروز از دو برابر ساختن شماره سربازان کشورش را در افغانستان خبر داد.
امروز اعلام میکنیم که ما 440 سرباز اضافی به مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میفرستیم. فکر میکنم این کار نشان میدهد زمانی که ناتو صدا میکند، بریتانیا یکی از کشورهای است که نخستین گام را برمیدارد.
با اعزام این سربازان انتظار میرود که تعداد نظامیان بریتانیا در افغانستان به 1100 سرباز افزایش پیدا کند. در حال حاضر تعداد مجموعی نظامیان ناتو در افغانستان به 16000 سرباز میرسد که در این میان 13000 تن آن را سربازان آمریکایی تشکیل میدهد. نشست سران ناتو در حال روی وضعیت در افغانستان معطوف میباشد که در نتیجه حملات امروز جنگجویان طالب بر پوسته های امنیتی اردوی افغان در ولایت تخار از کشته شدن ده ها سرباز اردو گزارش داده شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رئیس جمهور دونالد ترامپ بعد از اجلاس ناتو و سفرش به بریتانیا در فنلند با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک به یک دیدار خواهد کرد. در این میان قانونگذاران جمهوری خواه نظریات متفاوت نسبت به دیدار پیشین در مسکو ارائه کردند، در حالی که یک عضو سنای آمریکا خواهان رفع تحریم ها علیه روسیه شده است، اما یک عضو دیگر کانگرس معامله با روسیه را معامله با مافیا خوانده است. بیاین که از همکار ما ژیلا نوری بشنویم.
رئیس جمهور ترامپ قرار است روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هلسنکی ملاقات رودرو داشته باشد. رئیس جمهور ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا پوتین دشمن یا دوست است چنین پاسخ داد:
اکنون چیزی گفته نمیتوانم. تا جایی که من فکر میکنم یک رقیب است.
اعلامیه رئیس جمهور ترامپ از جانب اعضای جمهوری خواه سنای آمریکا منعکس شده است. برخی از آنها همچون ریچارد شلبی عضو سنای آمریکا گفته است که آنها در همه موارد مناقشه را با روسیه مطرح می کنند.
اما ما به آنها گفتیم با آن که روابط ما با آنها کشیده است، برای جهان بهتر است تا ما را به عنوان رقیب روسیه بدانند نه طرفدار روسیه. اما باید ببینیم که چه خواهد شد.
برخی از اعضای دیگر جمهوری خواه سنای آمریکا موضوع دخالت روسیه را در روند انتخابات ریاست جمهوری 2016 مطرح نمودند.
پیام ما به روسیه این بوده که ما باور داریم که شما در انتخابات ما دخالت کرده اید. در انتخابات آینده سال 2018 و 2020 این کار را نکنید. اگر طرفدار بهبود روابط با آمریکا هستید، شما باید ثابت کنید که در انتخابات کشور ما دخالت نمی کنید.
اما برخی از تحلیلگران میگویند موقعیت جمهوری خواهان بیشتر حمایت آنها را از رئیس جمهور و از طرفداری از روسیه بازگو می کند که تغییر موقعیت آنها را بعد از یک دهه نشان می دهد.
و در نتیجه تا حدی آنها با اعضای دو حزبی کنگره هم نظر شدند و در برابر روسیه موقعیت سخت گیرانه را گرفتند. تا زمانی که روسیه برخورد خود را تغییر ندهد این کار ادامه خواهد یافت.
اما برخی دیگر از کارشناسان توافق نظر ندارند و معتقدند که مشی ایالات متحده و تحریم هایی که از جانب کنگره به روسیه اعمال شده است نسبت به لحن ترامپ شدیدتر است.
باید بگویم که در مجموع کانگرس آمریکا از طریق دو حزبی در برابر هر نوع روابط دوستانه با روسیه بدبین باقی میماند.
رئیس جمهور ترامپ به خبرنگاران گفت ملاقات او با پوتین در هلسنکی از ملاقات با متحدین آمریکا در بروکسل و بریتانیا آسان‌تر خواهد بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، فیصله عالمان دینی در نشست عربستان سعودی درباره جنگ افغانستان با دو دیدگاه در افغانستان روبرو شده است. برخی ها تصمیم های این نشست را در تأمین صلح در آن کشور اثرگذار می دانند، اما برخی دیگری به این باور هستند که طالبان با توجه به حضور نیروهای خارجی در افغانستان مانند سالهای گذشته به جنگ خود ادامه خواهند داد. تفصیل بیشتر از خبرنگار ما جلال میرزاد می شنویم.
عالمان دینی 43 کشور جهان اسلام در این نشست جنگ طالبان را در برابر حکومت افغانستان ناجایز دانستند. اما شرکت نکردن عالمان دینی پاکستان و دعوت نشدن عالمان دینی ایران به باور برخی ها اثرگذاری فیصله های این نشست را اندک کاهش داده است.
این نشست هم که نشست عالمای کشورهای اسلامی است در عربستان سعودی به تأثیر نیست، تأثیر خود در روند سال افغانستان داره، ولی تعجب آور است که چرا در نشست جده و مکه عربستان سعودی علمای برجسته پاکستان اشتراک نکردند، و از او جدیتر تأسف آور است که چرا عربستان سعودی علمای ایران دعوت نکردند.
در این نشست در سعودی عالمان دینی اعلامیه پخش کردند که در آن از طالبان خواسته شده تا به گفتگوهای صلح رو بیاورند. طالبانی که پیش از پخش این اعلامیه گفتند که این گونه نشست ها از سوی خارجی ها رهبری می شوند.
در اینجا فتوا صادر نشد. ما چیزی که دیدیم فقط اعلامیه بود که بیشتر جنبه سیاسی داره و از طالبان خواسته شد که باید با پروسه صلح بپیوندن و مذاکرات شرکت کنند، البته از طرفین از دولت افغانستان و از طالبان. اما چیزی که در اینجا بیش از همه میتونه برای طالبان حساسیت برانگیز باشه این است که در اینجا نامی از نیروهای خارجی و آمریکا مشخصا بردن نشد.
شاید برای طالبان ادامه جنگ هدف باشد، اما برای این نوجوان که از بام تا شام کار میکند تأمین صلح آرزوست.
برای طالبان میخواهیم که دیگه جنگ در افغانستان دیگه باید نباشه، قطع دولت بشینه دیگه چیز کنه که دیگه باید جنگ باید دیگه نباشه در افغانستان، جور بین صلح کنن.
باورها این هستند که تصمیم نشست عالمان دینی در سعودی درباره جنگ افغانستان بی پیشینه است و این تصمیم در میدانهای جنگ بر رده های پایین طالبان اثر خواهد گذاشت.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بیشتر از 30% جمعیت جهان در کشورهای زندگی می کنند که در آن به دنیا نیامدند. اما علت مهاجرت بشری چیست و چرا انسان ها از کشوری به کشور نقل مکان میکنند؟ الیزابت چرنف در زمینه گزارش تهیه کرده که عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
گریتا وان سسترن به نمایندگی از صدای امریکا برای برنامه این هفته خیش به منطقه جنوب شرق بنگلادش به کاکس بازار سفری داشته است. اینجا محل است که به صدها هزار از آوارگان پناه آوردند. از ماه آگست گذشته تا حال بیشتر از 700 هزار از پناهندگان روهنگیایی به بنگلادش به اثر آنچه ایالات متحده و ملل متحد آن را پاکسازی نژادی اردوی میانمر خوانده است پناه آوردند. بحران از دهها پیش آغاز گردیده است، اما با آن هم این جزء حرکت جهانی مهاجرت پنداشته می شود. به اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، تقریبا نیمی از جمعیت مهاجران جهان در آسیا خاصتا در هند، چین و بنگلادش بنگلادش زاده شدند و مکسیکو و روسیه در میان 5 کشوری قرار دارند که در صدر لیست قرار دارند. سازمان بین‌المللی مهاجرت می گوید در کشور منزل مقصود نیمی از مهاجران جهانی را میزبانی می کند. از این جمله در ایالات متحده به طور تخمین 50 میلیون مهاجر تا سال 2017 مسکن گزین شدند. در ماورای ارقام مهم است تا به خوبی بین انواع مهاجران که کشورهای خیش را ترک می گویند فرق قائل شد و دریافت که چرا آنها این کار را می کنند. این مطلب را مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا در ملل متحد بیان داشت.
People sort of have this image of all migrants coming in dinghies or crossing the southern border of the United States with a backpack. A lot of them are coming in business.
عموماً مردم از این نوع از مهاجرین تصوری دارند که آنها در کشتی‌ها فرا می‌رسند یا به جنوب ایالات متحده با یک بایک سرشانه‌ای مواصلت می‌کنند. در حالی که تعداد زیادی از مهاجرین با لباس شیک کاروباری و وادی سیلیکون و یا به بانک‌های لندن سرازیر می‌شوند. می‌دانید که مهاجران کسانی نیزند که برای به دست آوردن اشتغالی به کشوری مواصلت می‌کنند.
اما در تحت کنوانسیون ژنو پناهندگان مانند روهنگیایی‌ها به طور خاص خواستار حفاظت به خاطر جنگ، تعذیب و خشونت در کشورهای اصلیشان می‌باشند. جلوگیری از منازع و خشونت بخشی از چارچوبکات وسیع ملل متحد برای مانع شدن از بحران مهاجرت در کشورهای روبه انکشاف جهان است که گروه‌های کمک رسان و سازمان‌های خصوصی با میلیون‌ها دلار به آنها معاونت می‌کنند. ایجاد زمینه شغل برای طبقه جوان برای ماندن در کشورهای اصلیشان یکی از اولویت‌ها می‌باشد. در این حال لازم است تا تأثیرات دوامدار نحوه مهاجرت جهانی را نیز تحت نظر قرار داد. این مطلب را دیمیتریو پاپا دیمیتریوز بانی انستیتیوت پالیسی مهاجرت بیان داشته افزود.
Once people have the knowledge and the means to try to get to a place that they want to go to,
وقتی مردم دانش و ذرایعی را برای رسیدن به جایی که می خواهند بروند به دست آورند به آنجا می روند. آنها این کار را به این سبب می کنند که در آنجا همراهان دارند که می توانند از جمله اعضای خانواده، اقربا، همقریه آنها و غیره باشند که توانستند در آنجا به موفقیت دست یابند.
دیمیتریو می گوید این مسئله سبب می گردد که یک راه برای کسانی که خواهان رفتنند به این ترتیب باز می شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید تازه‌ترین‌ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال کنید. صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. یادآور میشم که در کمپاین فرعی پولیو که هفته گذشته در بعضی از ولسوالی های تحت تهدید تطبیق شد، بیشتر از 900 هزار طفل زیر سن 5 سال به خاطر ناامنی ها و مخالفت مخالفین مسلح دولت از واکسین باز مانند. مکیه منیر در این زمینه گزارشی داره که بعداً برای شما تقدیم خواهد کردیم. اما حال میپردازیم به گزارش دیگری این بخش. مبارزه برای کسب تایید نامزدی کاوناک قاضی منتخب رئیس جمهور دونالد ترامپ در محکمه عالی بر روز سه‌شنبه در واشنگتن آغاز شد. جمهوری خواهان از نامزدی کاونا برای این کرسی استقبال کرده، اما دموکرات ها مخالفت خود به این دلیل نشان دادند که گویا آقای کاونا ممکن بعضی قوانین مثل سقط جنین و حقوق همجنس بازان را فسخ کنه که در جریان رئیس جمهوری باراک اوباما تایید شده بود. تفصیل بیشتر از همکار ما نجیب خلیل میشنویم.
برت کاونا نامزد محکمه عالی روز سه‌شنبه همراه با مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ وارد کنگرس شد و با میچ مکانل رهبر اکثریت مجلس سنا ملاقات کرد.
فکر میکنم یک انتخاب عالی از جانب رئیس جمهور است. ما مشتاق قبولی و به این سمت هستیم که در چند هفته آینده صورت میگیرد.
رئیس جمهور ترامپ نامزدی کاونا را روز دوشنبه اعلام کرد.
آنچه مطرح است طرز عقاید سیاسی یکازی نیست، بلکه این است که آیا آنها می توانند آن طرز عقاید را کنار بگذارند تا به اساس قانون عمل کنند.
کاونا یک قاضی بر حال فدرال است که در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در قصر سفید کار کرده است.
یک قاضی باید مقررات را به شکلی که نوشته شده عمل نماید، آنچه را که توسط تاریخ و روال و انعنات آگاهی داده شده است.
اما دموکرات ها به سرعت مخالفت خود را علیه نامزدی کاونا نشان دادند.
For every American who cares about women's health.
برای هر امریکایی که صحت زنان، حفاظت افراد با امراض قبلی، حقوق مدنی، حقوق کارگر، حقوق همجنس بازان و حقوق محیطی مهم است، اکنون وقت مبارزه است.
اگر نامزدی کاونا تایید گردد، جانشین قاضی انتونی کندی می گردد که اخیراً تقاعد نمود. کندی یک قاضی محافظه‌کار بود، اما در شمار از مسائل اجتماعی مثل سکته جنین و حقوق همجنسگرایان با همتایان لیبرال خود در محکمه عالی پیوست.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنونده‌های عزیز، در برنامه امشب گفت و شنود، رویا زمانی با برنامه جدید جوانان با شما خواهد بود و ما سعی کردیم که با خبرنگار ما سمسا مسیرت در بروکسل تماس حاصل کنیم تا شما را در جریان آخرین روز نشست بروکسل قرار بدیم، اما این امکان میسر نشد. امید است که معذرت ما را بپذیرین. اما برمیگردیم به گزارش از پولیو که در رابطه با پولیو که همکار ما مکیه منیر مصاحبه با دکتر میوند احمدزی مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان انجام داده.
در حدود 986 هزار طفل از سبب ناامنی مس کردیم که از واکسین باز مانده بودن. از این جمله باز در بعدش در حدود 41 هزار طفل در ولسوالی نادلی ما تانستیم که واکسین کنیم، به این سبب که در آخر یک واقعی پولیو از نادلی راپور داده شده بود، باز مخالفین دولت فقط اینی همکاری را کردن که در امو بخشی که واقعی پولیو است در اطرافی از اونا یک کمپاین برای ما اجازه و سببش در حدود 41 هزار طفل زیر پوشش این کمپاین نادلی قرار میگیره، یعنی در حدود 940 هزار طفل هنوز هم مس است. بر علاوه از این ما کوشش میکنیم که در این هفته در یک تعداد ساحات اروزگان که تحت کنترل کامل دولت هستند در اوجه کمپاین خود آغاز کنیم که انشالله ای ارقامی فعالی را که از واکسین باز ماندن دیگه هم پایین می آورد. در روزگان ما نتانستیم که در یک جایم کمپاین تطبیق کنیم، در وقتا مشکل زیادی بود، مخالفین دولت مخالفت با کمپاین نشان داده بود، باز ما نتانستیم که بخاطر محافظت واکسیناتورای خود حتی در ساحات دولت هم به یک چند روز کمپاین به تعویق افتید. فعلا تیم روزگان دیروز پلانشان تیار کردن، انشالله تا آخر همی هفته کمپاین در اوجا شروع میشه.
کدام مناطق هستن وای طول سوالی بوده که مکمل اطفال از واکسین باز منده باشن؟
تمام ولسوالی های شمالی هلمند به شمول مساقلان، نوزاد، سنگین، دیشو، بغران و همچنان گرمسیر ولسوالی بودن که از واکسین باز ماندن. از جمله 940 هزار طفل را که مس کرده بودیم بیشترینشان در ولایت هلمند بود، در حدود 550 هزار، و تعقیبش بیشترین اطفال را که ما مس کردیم در ولایت روزگان بود 186 هزار، و در حدود 26 هزار در کنر، 26 هزار در نگرهار، 91 هزار در شینډنډ هرات و 35 هزار در کندار. یعنی این بیشترین ارقامی بود که ما در ولایت های مختلف داشتیم.
مذاکراتتون با مخالفین ادامه داره و خاطر از اینکه شما بتونید به جای بیشتر دسترسی پیدا کنین؟
مذاکرات ما ادامه داره به سطوح مختلف، امیدی ازی است که ای ساحات کمپاین شروع شد و پس، اما در هلمند و روزگان فعلا مشکل یک ذره بیشتر است.
اگر در هلمند و روزگان برنامه تطبیق نشه، تشویش از این است که تعداد وقات بیشتر پولیو را داشته باشه؟
اگر به چهار ماه مسلسل متداوم در هلمند، کندار، ننگرهار و کنر دسترسی داشته باشیم، افغانستان انشاءالله از پولیو پاک میشه. هیچ واقعی پولی نخواد داشتیم انشالله در کشور. اما این مشکل، اینی عدم دسترسی مشکلی است که تمام راه های ما را بند میکنه. وقتی که ما به یک جای دسترسی داشته نباشیم، چی قسم دوج کمپاین تطبیق کنیم، چی قسم مردم قناعت بدیم که واکسینه کنه؟ یعنی دسترسی از هر چیز که بیشتر است.
شنوندگان عزیز، نشرات ما برای موج 105 FM تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. شنونده ای رادیو آشنا باشید.